أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در دو شب گذشته در این موضوع گفتگو کردیم که با این وجود که به ما توصیه شده که در زندگی اجتماعیمون در کنار سایر مسلمانان به خوبی و به ملایمت و ادب و خوبی کردن زندگی بکنیم، در این حال به ما گفتند که از اعتقاداتتون دست نکشین. اعتقاد مال قلب آدمه ولی رفتار مال بیرونه. این نکته بود که دو شب گذشته توفیق داشتیم راجع به این موضوع با استناد به سیره اهل بیت علیهم السلام و بعضی از آیات قرآن و روایات در واقع گفتگو بکنیم. اگر که انسان در جایی قرار گرفت که نتوانست اعتقادات خودش را حفظ بکند، یعنی دیگه در چنان تنگنایی بود که مجبور بود واگذار کنه اعتقاداتش رو، بعد داستان اصحاب کهف رو برای ما بیان کردن که وقتی که توی شرایطی قرار بوده زندگی بکنن که در واقع باید خدا رو میذاشتن کنار، عبادت رو میذاشتن کنار، مجبور بودن، اون وقت اونها چیکار باید میکردن؟ عزلت میگزیدن. و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته. وقتی که دیدید نمیتوانید در واقع خدا پرستی بکنید و غیر خدا رو هم داخل میکنن، برین به غار پناه ببرید. غار در واقع یه معناش همون اتفاقیه که برای اصحاب کهف افتاد، ولی در روایت فرمود فأووا الی الکهف، یعنی پناه ببرید به امام زمانتون که او برای شما گشایش ایجاد بکنه. باز در آیه دیگری هست که از یه عده میپرسن که خب شما چرا اینجوری زندگی کردین؟ چرا اینقدر معصیت کردین؟ چرا اینقدر در واقع اون وظایفی که بر عهدتون بود انجام ندادید با وجودی که میدانست؟ میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما روی زمین در وضعیتی زندگی میکردیم که ما رو به استضعاف کشاندن، یعنی ما رو مجبور کردن یه کارایی بکنیم. مثلا فرض کنید که لشکر عمر سعد ملعون روز قیامت بگن بابا ما کاری نمیتونستیم بکنیم، ما رو مجبور کردن بریم با امام حسین علیه السلام بجنگیم. درسته؟ قرآن میفرماید الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا همین قد بود، همین جا بود، خب هجرت میکردین دیگه، میرفتین یه جای دیگه، میگفتین آقا من از این حکومت میام بیرون، میرم جای دیگه. دقت کنید این همون ببخشید یا ابا عبدالله، این همین کاری بود که سید الشهدا علیه السلام انجام دادن. گفتن تو مجبوری از من بیعت بگیری تو مدینه، میرم مکه، مجبورم اینجا میخواین بیعت بگیرین، اصلا بلند میشم میرم بیرون، میرم یه جایی که اسمی از شما نیست، رسمی از شما نیست، وصفی از شما نیست، فشار رو شما نباشه که چرا حسین بیعت نکرده، این همه زمین خدا بزرگه، میرم یه دیار دیگه. داستان این بود که این حرفا کدومه؟ دیار دیگه چه؟ ما اصلا مأموریم تو رو بکشیم، اصلا بیعت بهانه است، اصلا اون داستان داستان دیگری بود. به هر حال اگر آدم در شرایطی قرار میگیره که میبینه مجبوره معصیت بکنه، حالا شکل کوچک این اینه که من توی اداره توی شرکتی کار میکنم، منو وادار میکنن به تخلف، به کار حرام، به اینکه مال مردم رو حرام حلال کنم، به هم بزنم، میگه خب کار نکن، برن شور جای دیگه، خب اینجا حقوقش خوبه، نمیدونم آینده داره، اونجا نداره، خب نداشته باشه، مگه خدا روزی رسون نیست؟ خدا روزی رسونه، بلند شو تو برو جای دیگه، ببین خدا چه جوری گشایش ایجاد میکنه. چون تو اون آیه هست که من یهاجر فکر کنم آیه فی سبیل الله، وقتی که هجرت میکنه الی الله و رسوله یجد مراغ من فی الارض و سعه، میره نه اصلا قضیه عوض شد، چه وضع خوب شد، چه همه چی مرتب شد. منطقه اون همت اوله سخت، آدم فکر میکنه از اینجا که بره سابقه شب بین میره، همه چی شب بین میره. خدا میگه چیکار داری میکنه، روزی تو من میدم سابقه چیه و چنده. به هر حال عرض به خدمتتون که بعد از این گفتگو گفتیم نظر کنیم ببینیم این دوتا گروه بزرگ، در واقع دوتا گروهی که اختلافات اونها خیلی بزرگه، اینها حرفشون چیه با هم. یکی از مطالبی که مرور کردیم این بود که هر دو اظهار ارادت به رسول خدا میکنند، ولی یک گروه رسول خدا رو اظهار ارادت میکنند، رسول خدا رو بزرگ میکنند، تعظیم میکنند، برای اینکه خودشون کنار پیغمبر دیده بشن، برای اینکه برای خودشون یه شأنی درست کنن، برای اینکه عکسشون کنار پیغمبر دیده بشه، همه بگن این با پیغمبر یه عکسی داره، یه سابقه ای داره، که همون بحث نفاق بود و ریا. ریا در لغت یراون الناس یعنی یه جوری که تو مردم دیده بشن، مردم اونها رو ببینن. مؤمن اینطوری نیست، مؤمن وظیفه‌شو انجام میده، دیده شد شد، نشد نشد. حتی مؤمن اینجوری زندگی نمیکنه که بگه من میرم یه گوشه هیچ کس نفهمه من دارم مناجات میکنم، دعا میکنم. ببینید از اهل بیت علیهم السلام دعاهایی رو ما تعلیم گرفتیم که میگه دیدم حضرت به صورت به خاک گذاشتن دارن این کلماتو به خدای متعال عرضه میدارن. اصلا بحث این نیست من یه جوری عبادت کنم هیچ کس منو نبینه، این ریا میشه. این ریا نمیشه. پنهان کردن عبادت وظیفه ما نیست. پنهانی عبادت کردن وظیفه ما نیست. ما تو عبادات ببینید نماز داریم تنهایی، نماز داریم جماعت، دقت میکنید؟ یعنی اصلا اینجوری صدقه داریم، قرآن میگه هم پنهانی هم آشکارا. برای اینکه این فرهنگ باید ایجاد شه، باید فرزندان ما ببینن نماز خوندن رو، ببینن روزه گرفتن رو، ببینن صدقه دادن رو. این نیست که من مثل فرقه ملامتیه بگم نه من میخوام ظاهرم یه جوری باشه که نشون نده چقدر اهل عبادتم. اینم خودش یه مدل دیگه، یه مدل پناه بر خدا، ممکنه ریا بشه دیگه، ممکنه. عرض میکنم که به هر حال یه عده‌ای کنار پیغمبر چرخیدن، هی پیغمبر پیغمبر کردن، شعار دادن، برای اینکه بتونن کار خودشون رو پیش ببرن. الان داعش تو دنیا هر آدم عاقلی ولو بیدین اینا رو که نگاه کنه میگن این پرچمی که ساختن، این شعاری که روش نوشتن، اینو درست کردن برای اینکه مال مردم رو بچاپن، درست کردن توجیه کنن برای زدن و کشتن و خوردن و بردن. ولی چه معنایی داره آدم بره یک کشوری و مثلا بگه ما اومدیم حکومت کنیم، بعد مردم نمیخوان، میخوان بیرونشون کنن، وقتی دارن میرن بیرون هر چی اونجا هست و نابود کنن برن بیرون، این چه معنایی داره؟ کجای اسلام شما دیدین رسول خدا تو کدوم جنگ توصیه کردن که این کار رو بکنید؟ تو جنگ های رسول خدا حضرت فرمودن مواظب باشید، درختی نکنین، حیوانی نکشین، خانه‌ای رو آتش نزنید، همینا رو گفتن دیگه. اصلا تو فرهنگ دینی ما که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم صل علی محمد، اصلا ما چنین چیزایی رو نداریم، اینا همش چیزای دست سازه. خب پس یه عده رسول الله رسول الله میکنن برای اینکه خر خودشون رو برونن. توجه کردین؟ یه عده هم میگن نه. نشانش چیه؟ نشانش اینه که گروه اول چیزایی که از رسول خدا به نفعشون نیست رو پاک میکنن، حذف میکنن. هر کس یه حرفی زد از رسول خدا که به نفعشون نبود اونو خفه میکنن، میکشن، زبانشو از حلقومش میکشن بیرون. این طرفی ها میگن نه، هر چی رسول خدا گفت ما همون کارو میکنیم، هر چی گفت. تا اینجایی که ما مقایسه نمیکنیم خودمونو با امیرالمؤمنین علیه السلام، تا اونجایی که امیرالمؤمنین علیه السلام بفرمایند، امیرالمؤمنینی که در تاریخ احدی مثل او نه آمده است نه خواهد آمد از حیث شجاعت، درسته؟ حضرت فرمودن رسول خدا به من گفت دست به شمشیر نبر. من نمیدونستم فاطمه را اینگونه میزنن. من دارم عرض میکنم بابا بد میزنید. اون ملعون به دومی گفت زدی، ولی خیلی بد زدی، آخه خیلی بد زدی، اصلا خیلی کمتر از اینم میشد کار پیش بره. این کارو جلوی امیرالمومنین بکنن، حضرت هیچی نگید، مأمور باشه، میگه یا رسول الله شما گفتین، چشم، هیچی من نمیگم. خیلی سخته ما یه چیزی میگیم، خیلی سخته. بر اون کسی که از هیچ چی نمیترسه، بر اون کسی که تو جنگ ها همه فرار کردن فقط او موند. تو جنگ احد که همه منافقین جمع شدن رسول خدا رو بکشن نتونست. تو احزاب فقط امیرالمؤمنین بود. خب این میگه هر چی رسول خدا گفت. گفته تحمل کن، تحمل میکنم. گفتش که حضرت رسول خدا گفت قیام نکن، اینا تازه مسلمان شدن کشته میشن. چشم، هر چی تو میگی یا رسول الله. این میشه اون بنده واقعی. لذا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام، امام سجاد علیه السلام در اون کاروان اسرا یه سوال میکنن، میگن اگه شما مسلمانین مگه قرآن نگفت قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ اگه پیغمبر توصیه نمیکرد شما چیکار میکردین؟ اگه پیغمبر توصیه میکرد اهل بیت منو تا جایی که میتونید اذیت کنید، غیر از این میتونستین کاری بکنید؟ خب این که معلومه دیگه، حق بازیه دیگه. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود. ببینید یه نفری میخواد یه دین درست کنه، درسته، که چیکار کنه که خودش حاکم شه. این چجوری باید دینو درست کنه که به ظاهر همه جاش به هم بخوره؟ خلیفه اول میاد خلیفه میشه، درسته؟ کسی مشکلی نداره با به خلافت رسیدن، به حکومت رسیدن کسی تو این جهان. آقا هر کس هر جا خواست حکومت کنه بکنه، به ما چه ربطی داره؟ تو ده، تو روستا، تو قریه، تو کشور، تو چین، تو ماچین، تو اون ور دریا، این ور، به ما چه ربطی داره؟ درسته؟ ما که با حاکمیت افراد که مشکل نداریم. مسلمان ها ابوبکر رو خواستین باشه حاکم. سوال اینه چرا میگید جانشین پیغمبر؟ چرا فرستایی در خانه امیرالمؤمنین میگه جانشین پیغمبر را اجابت کن؟ ما همه حرفمون سر اینه. و اینه شما بگین ما ابوبکر دوستیم، میگیم باش، میگیم میپرستیم، بپرستیم، میخوام با اون محشورشیم بشیم. کسی مشکل نداره، این همه تو دنیا دارن حکومت میکنن. شما الان ناراحتین توی یه دونه گوشه مثلا آفریقا یه دهی هست که اونجا کت خداست، شما ناراحتین؟ نه. خب پس این همه تو دنیا بوده، از اول بوده، الان هم هست، بعدنم هست. تو داری تهمت میزنی، دروغ میبافی، یعنی داری مردم رو گمراه میکنی. بگو آقا من حاکمم. ابوبکر به پدرش نامه نوشت که آقا بالاخره ما خلیفه شدیم، خلیفه رسول الله شدیم از طرف مردم و اینا، بیا بیعت کن. باباش گفت ای حق باز دروغگو، اگه تو خلیفه رسول خدایی چه نیازی به بیعت مردم داشتی؟ میگه مردم منو انتخاب کردن. اگه مردم انتخاب کردن چرا دروغ میگی؟ میگن خلیفه رسول الله هم. همین اول بسم الله داری دروغ میگی؟ ببینید اصلا این فهمیدن این دروغ که دین لازم نداره، شیعه بودن لازم نداره. که اونا که اومدن تو مجلس شراب یزید، مسلمان و شیعه 12 امامی بودن، به یزید گفتن یزید ما از دین تو بیزاریم، از دین تو بیزاریم، شما پسر دختر پیغمبرتونو این بلا رو سرش آوردین. ما چارپایی که اون الاغی که میگن نسلش میخوره به اون الاغی که هسته عیسی زوار او میشد، سم اون یه تیکش، یه تیکه از ناخن پای او مونده، ما اونو گذاشتیم توی عبادتگاهمون بالا، میریم زیر اون دعا میکنیم مستجاب میشه. شما دیگه کی هستین؟ اینو همه میفهمن، دین لازم نداره. که خب حالا ابوبکر میشه خلیفه، چی کارش کنیم؟ چی بگیم؟ اولا میگیم رسول الله ایشو انتخاب نکرده، شما سندی نداریم که انتخاب کرده. آقا میگیم اصلا چیزی نیست، وصیت، وصیت نامه، توصیه، هیچ چی نیست. هر کس هم صداش درات خفش میکنه. اینو داشته باشین. پس پیغمبر بی وصیت، در که قرآن میگه هر کدوم از شما وقتی که مرگش نزدیک شد باید وصیت کنه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرگشون رو اللهم صل علی محمد جالبه همه نقل کردن حضرتشون تو بستر بیماری بودن و چند روز طول کشید. میشه این پیغمبر وصیت نکنه؟ میشه وصیت نداشته باشه؟ چرا دروغ میگی؟ اینو عرض کردم خدمتتون. ببینید یه خانواده از بزرگشون از دست دادن، همه رفتن خونه او، نشستن ناراحتن، دارن قصه میخورن. صحبت اینه که آقا وصیت نامه کجاست پیدا کنیم؟ مثلا توی کمد حاج آقا است، توی نمیدونم گاف صندوق، تو دفتر کجاست؟ یکی ارا میشه میگه آقا اصلا نگردین، حاج آقا وصیت نامه نداشته. شما میگه یعنی چی؟ یکی از بچه‌ها بیاد بگه آقا بی خود نگردین، ها نگردین، وصیت نامه نداشته. میان آقا صبر کن، چند ساعت مگه از دنیا رفته؟ نکنه میخوای مال رو هپلی کنی داری میگی وصیت نامه نداره؟ چرا قهولی؟ اهل سنت اصلا نمیتونن بگن پیغمبر وصیت نداشته، میتونن بگن ما وصیت رو پیدا نکردیم. نمیتونن بگن نداشته که. اگه شما یه نفر وصیت نامش رو پیدا نکردین، میگیم پیدا نکردیم، ما چیزی پیدا نکردیم. حالا این ادعا بماند. خب پیغمبر که وصیت نداره، امت هم که سرگردان نمیتونن باشن، باید یه فکری کرد. جمع میشیم که انتخاب میکنیم. ما که جمع شدیم انتخاب کردیم که این که مشروعیت نمیاره، مقبولیت نمیاره، چیکار کنیم؟ یه کار کنیم مردم بیعت کنن. داستانی بود که دیشب عرض کردم، یه عده آمدن به زور مردم رو بیعت کشاندن. من گفتم آقا کار تموم شد دیگه، تموم شد و بیعت کردن. که سر این قضیه امیرالمؤمنین مکرر احتجاج کردن، گفتن مگه شما با من بیعت نکردین؟ مگه بیعت شما با من محکمتر از بیعتتون با عمر آبگ نبود؟ مگه من چندین بار از شما تعهد نگرفتم؟ چطور معاویه اون بیعت ها محکم و سر جاش، مال من سر جاش نیست؟ اگه ملاک بیعته، چیز دیگه است که حالا بگو چیز دیگه است دیگه. خب اینا دیدن چجوری طراحی کنن، گفتن خب میام این کارو میکنیم. میگیم اونایی که دقت کنید این قضیه قراره تا سال نمیدونم 1440 و فلان الان هم باشه، میگه آقا ما میام میگیم یه عده بودن با پیغمبر زندگی میکردن، اونا صحابه، اونا قولشون معتبره، هر چی اونا گفتن چی عین حق درسته، اونا تصمیم گرفتن ابوبکر خلیفه بشه دیگه. شما خودتو لوس نکن دیگه، تو که اون موقع نبودی که، تو که سرت نمیشه که. اینجا یه مطلبی در اهل سنت در واقع باب میشه، یه فصلی در اعتقاداتشون درست میشه به اسم عدالت صحابه، که صحابه در واقع معصومن. دیشب خوندیم نقل اهل سنت رو، خواستین تو اینترنت بزنید عدالت صحابه ببینید نظراتشون چیه و ببینید حکم کسی که اهانت کنه به صحابه چیه. بریم ببینید، ببخشید من با چشمای خودم تو کتابشون خوندم که اگه کسی اهانت کنه کافره، محدور و دمه، مالش در واقع هدره، ناموسش هم هدره. اینجوری حکم درست کردن ها. کسی به کی اهانت کنه؟ به همونایی که صدر اسلام به هم اهانت کردن، به همونایی که صدر اسلام همدیگر رو کشتن. بخونید تاریخو، یعنی وقتی ازشون میپرسیم بابا این صحابه، اینا که خودشون تو سرکله هم میزدن، دیشب عرض کردن، به ما میگن که به شما چه ربطی داره اونا با هم دعوا میکنن به هم فحش میدن؟ میگن باشه نداره، به ما ربطی نداره، ولی خب دارن به هم فحش میدن. خب یکیشون درسته؟ میگه نه، هر دوتاشون درستن. این که فحش میده درسته، اون که فحش میخوره درسته، این که اونو میکشه درسته، اونم که کشته میشه درسته. میگه آخ چه جوریشه دیگه این؟ میگه خب یه چیزی هست دیگه، تو نمیفهم. بعد برای این قضیه دلایلی میارن. باز من اون نقدی که از اون کتابی که عرض کردم، کتاب معاصره، توی اینترنت هم بزنید راحت پیدا میکنید. من یه نقد از اون کتاب باز بخونم خدمتتون. صحابیت یعنی صحابه بودن، صحابه پیغمبر بودن، شامخترین رتبه کمال انسانی پس از نبوت و رسالت است. وقتی به ما میگن شماها اماما رو گنده میکنید، دقت کنید ها. اصولا پس از انبیا و رسول علیکم السلام و رحمت الله، اصولا پس از انبیا و رسول علیهم الصلاه و السلام، برترین انسانها کسانی هن که در زمان آنان به دعوتشان لبیک گفتن و از نزدیک با آنان تماس و مصاحبت و همکاری داشتن. اولا توجه کنید مصاحبت هیچ ارزشی نداره، هیچ طبق قرآن دارم میگم، تو قرآن داره میگه حضرت عیسی به همبندش میگه یا صاحبه یه سجن، آها با همین ما با هم کنار هم میمدن. قرآن میگه اونی که کنار پیغمبر بود تو غار، از یقول لصاحبه، حضرت به اون میگه لا تحزن ان الله هم معنا، اینقدر نمیفهمی که خدا با مونه نترسه. نه شما میگین مصاحبت مقامه، قرآن بخونید دیگه. قرآن میگه توی مکه و مدینه منافقن و من حولکم من العرب منافقون، دوروبرتون منافقان، بعد یکیشون فتوا داده، میگه نه ما منظورمون منافقا نیستن، منظورمون مؤمنانن. دیشب عرض شد دیگه، شما میتونی مؤمن و منافق رو تشخیص بدی؟ چرا دروغ میگی؟ از میان این دسته انسانهای برتر، یاران رسول خدا، از همه افضل ترند. البته تر نمیخوره افضل، از همه افضلن. تو قرآن ما داریم، الان وقتی چیز من براتون بخونم روایتش آورده بودم، تو قرآن داریم، تو اون آیاتی که تو جنگ احد یه عده فرار میکنن، کتابای اهل سنت نوشته که عمر تو جنگ احد فرار کرد. اینا یاران پیغمبرن؟ چرا حالا اینا برترینن، افضلن؟ زیرا پیامبر افضل رسول. خب باشه، پیامبر افضل رسول، امت او افضل امم است. ببخشید، اگه قرار مصاحبت با پیامبران و امت پیامبران بودن فضیلت باشه، چرا حضرت نوح بعد 950 سال دعوت گاو و گوسفند سوار کشتی کرد و ما آمنمه او الا قلیل؟ خیلی کم بودن کسایی که ایمان آوردن. پس این چه مدله؟ تو میخوای پیغمبر بزرگ کنی؟ این قوم موسی رو خدا برای چی تو قرآن داره به ما نشون میده؟ میگه اینا قوم موسان، قوم این پیغمبرن، که اینا همراهان موسان، دشمنانش که نیستن. میگه ببین چه بلایی سر موسا میارن، ببین چه اردی میدن، چه سفارشی میدن. اونجایی هم که قراره برن به جنگن، میگن موسا اینجا تو این شهر یه کساین، ما میترسیم، نمیتونیم وارد شیم، تو برو با خدای خودت به جنگ، انا هاهونا قاعدون، ما نیستیم، برو مرتب کن، ما میایم. وقت ما روایت داریم که اصلا داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل و خدا تو قرآن آورده، فرموده شما دقیقا همون کاریو میکنید که قوم موسی کردن با موسی. چند روز پیغمبر تأخیر کنه اینو گوساله بسازن بپرستن. قبل بحث من شعرشو خوندن دیگه. بعد حضرت فرمودن تو امت دقیقا همون اتفاق میفته، گوساله و سامری. یعنی گوساله پرست میشن. این روایتیست که هست. وقت جالبه، بعضی این روایت تو کتاب های اهل سنته. خب چرا اینا بالاترین افرادن؟ چون پیغمبر بالاترین افراده. دیدین پیغمبر رو بزرگ میکنن که خودشون بزرگ شن؟ دقت میکنی؟ ببین یه نفر میخواد جنس خودش رو تبلیغ کنه، میاد به یه بزرگ این جنس رو میده و میگه ببخشید اینو داشته باشین، بعد عکس میگیره. یه روز یه آقایی به من گفتش که آقا مثلا میشه این چیزو ما بدیم به شما، مثلا وسایلی که دیده میشه، مثلا فرض کنیم مثلا ساعت یا اینکی، فقط شما همیشه دستتون باشه. گفتم نه آقا من نمیخوام. معلومه یعنی چی دستت باشه؟ هر جا میری تبلیغ میشه، داری حرف میزنی اینجوری کنی ببینن ملا. معصیت نیست این کارا، ولی ببینید یه نفر رو شما آویزونی یه بزرگ میکنید، میخواین اون آویزون شده هر قیمت بدین بهش، حالا اینو بزرگ کنیم بزرگ کنیم بزرگ کنیم. بنابراین افراد امت ایشان از اولین افراد امم پیامبران گذشته برترند. صحابیت مرتبه ایست که پس از فوت نبی نصیب هیچ کس نمی شود. یعنی هیچ کس تو این عالم بعد پیغمبر دیگه به رتبه صحابه نمی رسه. هیچ دیگه. جبر دیگه. هیچ کاری نمی کنه. هر چی خواستی عبادت کن. و به همین دلیل هیچ کس از سایر افراد امت، ولو اینکه در بالاترین مدارج کمالات انسانی قرار داشته باشد، به پایین‌ترین مدارج صحابیت نمی‌رسد. می‌بینید؟ وقت به ما میگن قلوب می‌کنید. دروغ، هر جمله‌اش دروغ. فضیلت صحابیت به هر حال و در هر شرایطی برای صاحبش برقرار است و هیچ چیز حتی گناه در آن خلل وارد نمی کنه. یعنی گناه هم بکنه هیچی نمیشه. اهل سنت توی مسجد النبی بودیم، طرف خوابید و فلانی حرفا و اینا، بعد از آن گفتن نماز خون. یارو گفت آه این چه وضویی شما دارین، هیچ مدلی باطل نمیشه وضوتون. این هم یه مقامی، هیچ جور اصلا تکون نمیخوره، هر گناهی خواستی بکنی بکن، همین که صحابه بودی تمام دیگه. هیچ در آن خلل وارد نمی کند و ذره از آن نمی کاهد، چون این فضل مخصوص منصوص قرآن و حدیث است. منصوص یعنی چی؟ یعنی نص. باشه ابن تو نص بریم ببینیم نص یا نه. اون وقت جالبه نص، بعد میگیم بابا این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این نص نیست، از این محکمتر. امیرالمومنین مثلا به خلیفه دوم گفتن تو قضیه فدک گفتن تو از حضرت صدیق سلام الله علیه دلیل میخوای، شاهد میخوای، این قرآن نمیگه. بعد میپرسه عمر این آیه برای شما نازل شده یا برای ما یا برای حضرت زهرا سلام الله علیه؟ برای حضرت زهرا. میگه عمر تو اگر حضرت زهرا، بعد میپرسه میگه عمر اگر که امت شهادت بدن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه گناهی کرده، امت شهادت بدن، تو قبول میکنی و حد جاری میکنی؟ گفت آره قبول میکنم، حد جاری میکنم. حضرت گذاشت کف دستش، گفت پس تو کافری. کافری دیگه، آیه به این صراحت داره میگه، آیه به این صراحت میگه. ببینید کسی که توسط خدا پاک شده میدونید یعنی چی؟ یعنی بقیه افراد به او سنجیده میشن. ببینید یه نفر تو جمع ما فرض کنید باشه، فرض کنید خدا گفته آقا این به هیچ عنوان دروغ نمیگه، این با هر کس اختلاف پیدا کنه، شما میفهمید طرف مقابل دروغ میگه. وقتی حضرت صدیقه زهرا سلام الله پاکه، هر کس با او در مقابله داره بحث میکنه، اون داره دروغ میگه. و اگر کسی برگشت گفت حضرت صدیقه سلام الله پاک نیست، اگه امت شهادت بدن، او به قرآن کافره دیگه، شاخ و دوم که نداره که. ببینید اینا نسه ها، یه کتابی از اجتهاد در مقابل نس. اونجا نوشته که بابا ما قرآن صریحاً داره اینا رو میگه، شما چطور در مقابل قرآن اجتهاد میکنید؟ من آیاتی یکی یکی میارم. یکی از آیاتی که استناد میکنن به این آیه توی قرآن کریم این آیه است، از آیات مهمی که تو کتابا شما ببینید به این استناد کردن. سوره توبه آیه 100، بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشی معذرت میخوام دوستانی که جوان ترید توجه کنید، عمر آدم یه دفعه میمیره تمام شد، تا میتونید قرآن بخونید، حدیث بخونید، نه هول هولکی، آرام بنشینید بگید یا صاحب الزمان من کنار شما نشستم میخوام قرآن بخونم، برای من قرآن بخونید، برای من قرآن معنا کنید. دوستان جوان شما 2 ماه 3 ماه 4 ماه این کارو بکنید، 1 ماه مبارک این کارو بکنید، وقت میبینید اعتقاداتتون میشه مثل کوه تکون نمیخوره. استدلال اهل سنت و وهابیت آیه 100 سوره توبه است، یکی از استدلال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. معنای مطابق میل اهل سنت بکنم، مهاجر و انصار و تابعین اونها، خدا از اونها راضیه، اونها از خدا راضیه، و برای اونها بهشتی تدارک شده که نهرها و زیر آن جاری است، خالدن در آن، ماندگارن، اینه اون پیروزی و اون فوز و اون نجات بزرگ. این مدل اهل سنتیش. خوبه مهاجر و انصار. حالا یه بار آیه رو معنا کنیم. اولا آیه با مهاجر و انصار شروع نشده، با وسابقون شروع شده. امیرالمؤمنین علیه السلام بارها در احتجاجاتشون فرمودن اسبق مردم بر ایمان کیه؟ از خودشون پرسیدن، گفتن اولین کسی که ایمان آورد کی بود؟ مدتها همه شهادت دادن، پیغمبر نماز میخون، امیرالمؤمنین و گاهی حضرت خدیجه رو میدیدن، چون حضرت خدیجه بانویی است که همه جا دیده نباید بشه. هیچ کس دم بر نمی آورد. حالا بگذاریم که دروغ دقل سر هم میکنن یه جوری اینا رو بکشونن تو ردیف اول مؤمنان خلفا رو، ولی تاریخشون رو بریم بخونید ببینید که ایمان آوردن. یه جایی امیرالمؤمنین، ببخشید امیرالمؤمنین، من اینطوری دارم نقل میکنم،
پیش رسول خدا از بیادبی اینا حضرت ناراحت میشن، به پیغمبر میگن یا رسول الله من برم بوتایی که اینا زیر لباسشون این بر اون بر حمل میکنن درارم به همه نشون بدم؟ پیغمبر میگن نه. امام علیه السلام، امام معصوم فرمودن ما آمنا طرفت عین، این دوتای پلک به هم زدن به پیغمبر ایمان نیوردن. از حضرت سوال کردن که اینی که به ابوبکر میگن صدیق، برای چی میگن صدیق؟ حضرت فرمودن که وقتی تو غار بودن، او وقتی ترسید، حضرت دست مبارکشون، انگشت مبارکشون رو باز کردن که او ببینه که جعفر نجات پیدا میکنه، مسلمان ها نجات پیدا میکنن. وقتی دید برگشت گفت بابا ایول، انصافاً که ساحری، به پیغمبر. پیغمبرم گفت به تعبیر من ببخشین یا رسول الله، ایول، اون کسی که در این گفتار را، یعنی اتای دلش این گفتار و این گفتار صدیقه، تویی در این که گفتی من ساحرم، حالا بهش بگو ابوبکر صدیق، بگو هر چی دلت میخواد بگو. ببینی خدا که بچه نیست سرش کلا بره، تو لفظو به کار میبری، خدا معناشو درست میکنه. قصه نخور. اومد پیش حضرت گفت به ما میگن رافضی. رافضی. حضرت گفتن چرا ناراحتین؟ یادم تو قوم موسی بودم، اونام رافضی بودن، چون باطل رو ترک کرده بودن. شما هم رافضی این باطل رو ترک کردین، اونا میگن شما حق رو ترک کردین. نه عزیز من، قصه نخور، همه اینا برای شما میشه درجات توی قیامت. خب و سابقون الاولون، دو تا صفت داره. اول نگفته مهاجر و انصار. ببین اصلا داستان راجب مهاجر و انصار نیست، راجب از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصاره. عجب حق بازیه، چجور آیه رو معنا میکنن؟ سبقت گیرندگان نخستین از مهاجر و انصار، نه همشون. والذین تبعوهم، اونایی که اونا رو اتباع کردن به احسان، به نیکویی، حسن. خب اینا رضی الله عنهم و رضوان، نه هر کدوم از مهاجر و انصار. ببینید من روایت خوندم، من اومدم گفتم آقا شیعه تعصب داره، دارم ظاهر آیه رو معنا میکنم، میگم حق باز تو میخوای آیه معنا کن، خب معنا کن دیگه. خب آیه صد خوندی، میگه تموم شد بحث دیگه، چی نگو. با این وهابی تو مسجد النبی خودش اومد شروع کرد به بحث کردن، منم جوابشو دادم، بعد دید اصلا نمیتونه کاری کنه، بعد گفت آقا بحث حرامه، بحث حرامه. گفتم آدم حسابی من بحث کردم، تو اومدی داری با من بحث میکنی؟ خب آیه 100 رو خوندی، آقا جمع کن مجلسو بریم. بابا صبر کن آیه 101 رو بخونیم. و من حولکم من الاعراب منافقون. گول نخوری یا تو همین مهاجر و انصار دوروبر پیغمبری کسانی هن منافقن. بزرگواران منافق یعنی اونی که تو تصویر وقت میبینی مسلمان میبینیش، حرف میزنه مسلمانی حرف میزنه، چون میخواد خودشو نشون بده دیگه. دقت میکنی؟ ببین یه مؤمن ممکنه کلافه بشه یه دفعه چیز دنش درآد، ولی منافق مواظبه که سوتی نده دیگه، چون نباید لو بره. الله اکبر. یکی از بعد فرمود و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، بعد لا تعلمهم، این آیه رو دیشبم خوندیم، یا رسول الله تو نمیدانی ها، یعنی هیچ لو نباید بدیم، نحن نعلمهم، ما میدونیم چیکار کنیم. سنعذبهم مرتين، دو مرتبه اونها رو عذاب میکنیم. ثم یردون الی عذاب عظیم. این سنعذبهم مرتين مال دنیاست، ثم یردون الی عذاب عظیم مال آخرت. قرآن نمیخونن، شبهه میکنن، بعد اونا شبهه میکنن، منم باور میکنم. ادامش. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینا اعتراف میکنن به گناهشون. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. خب حالا اومدن توبه کردن، توبهشون رو بپذیر. خب این یکی از آیات شاه کلید و محوری اونهاست توی بحث صحابه. خب من بحثو کم کم جمع بکنم، یه نکتم اینجا بخونم، اینو دیشبم آوردم نشد، بخونم بر مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام. ابن تیمیه یک کتابی داره مثل منهاج السنه. ابن تیمیه میدونید دیگه، در واقع بنیانگذار و اساس بحث وهابیت و اینها ابن تیمیه است. ابن تیمیه خود کتابای اهل سنت نقد میکنه و حرفای خودش هم داخل میکنه دیگه، یه سری چیزای تند و اینها و کشتن شیعه و این هم یک دو جلد کتاب داره منهاج السنه، یعنی دو جلد که نه، مجلداتی قطوره، حتی خلاصش هم کردن. ببینید چی میگه. میگه فن کثیرا من الصحابه و تابعین کانو، بسیاری از صحابه و تابعان اینطوری بودن که، دقت کنید، همواره به امیرالمؤمنین علیه السلام بغض می‌ورزیدن و فحش می‌دادن و با او به جنگ برخواستن. معاویه دیگه این داشته باشین. ابن تیمیه فکر می‌کنه اینو بگه غلطک رو انداخته دیگه، همه چی صافه، باشه، اب نداره. بسیاری از صحابه و تابعین اینجوری بودن، کانو یسبونه، یعنی همواره این کارو می‌کردن. بعد میگه ابن تیمیه میگه 120 هزار صحابه بودن که یه لبراتی دیدن 114 هزار، یه جای 120 هزار صحابه بودن، اکثر اونها با امیرالمومنین دشمن بودن و حسد و سب میکردن. چرا؟ چون معاویه باب کرد سب به امیرالمومنین رو فحش دادن و میخواد بگه این کارو میکردن، باش. بعد توی جای دیگه همین کتاب میگه هر کس ابوبکر و عمر و علی و عثمان را سب کند کافر است. چیکار کنیم؟ یه آدم این حرفو زده، گفته اکثر صحابه امیرالمومنین رو سب میکردن، یه صفحه دیگه نوشته هر که علی رو سب کنه کافره. وقت بعد به من میگه صحابه مقامیه که هیچ کس بهش نمیرسه. ببینید انقدر آدم باید سجده کنه که ائمه چجوری ما رو هدایت کردن. حضرت فرمودن دشمنان ما دروغگو هن. اونطور کم حوصله کن بخون متوجه میشی که دروغگو هن. یه روایت دیگه هم از ابن تیمیه اگه شد نقل بکنم خدمتون. میگه که توی این چیزایی که خود ابن تیمیه داره میگه که سب ببر امیرالمؤمنین علیه السلام مشکلی نداره، ولی بر ابوبکر و عمر مشکل داره. مظلومیت امیرالمومنین اصلا، ببینید چرا باید این کارو بکنن؟ بابا اینا خب میدونن آخه نمیتونن با این تاریخ قضیه رو ببندن ببرن جلو، چیکار باید بکنن؟ به اصطلاح چه خاکی به سرشون میخوان بریزن؟ خب ببینید، من بچه شیعه، جوان شیعه، نوجوان شیعه، همش دنبال موبایلم، تو موبایل دنبال جوک میگردم و میخندم و فلان. یکم که شبهه میکنه، بعد میگه آقا چرا دعوا میکنی؟ به بزرگترایی که روزه میرن گریه میکنه، میگه تو چرا اینقدر تعصبی هستی؟ نمیدونه که این کجا رشد کرده و مغز استخوان او چیه توش که اینقدر بغض اینا رو داره. نخونده دیگه. بعدم ببینید، ببخشیدا، من خودمو میگم تقصیر ما هست، جوانا تقصیر ندارن. جوانا راحت میان خودشونو در اختیار میذارن، میگن آقا بیا این مثلا کسی میخواد صحبت کنه، ما میشینیم پای سخنرانیش، ما حرفی نداریم. ببین مسئول منم که بیام وقت او رو بگیرم و دروغ دغل سوار کنم، برای خودم یه چیزی بسازم، و بعد این طفلک 10 سال 20 سال 30 سال بیاد اینا رو نشنوه. و چی میشه؟ ما یه شبهه از هم وامیره، از هم وامیره. دانش اومد دانشگاه، خانواده متدین، مادرش از این مدرس ها و معلم های جلسات مذهبی، فوق لیسانس، اهل تحقیق، بسیار مقید، اهل تحقیق و مطالعه. من سر کلاس داشتم درس میدادم، رسیدیم یه جایی گفت، تو الان کتاب داشتم میخوندم براشون، گفتم عایشه اینجور گفت اینجور گفت. بعد که راست اومد گفتش که آقای دولتی شما یکم راجع به عایشه چیز نگفتین، مثلا آره سبک تعبیر به کار نبردین. گفتم من چیزی نگفتم. گفت نه، شما همینجوری اسمشو به زبان آوردین، مثلا یه احترامی چیزی، چون ام المؤمنینه. من چی نگفتم اصلا، یعنی بریدم. گفتم که خب شما کتاب میخونی؟ گفتش که بله. گفتم این کتاب معرفی کنم میخونی؟ گفت بله. گفتم این کتابی داره علامه عسکری رحمت الله علیه، نقش عایشه در اسلام، برو بخون. رفت هفته بعد اومد، قبل کلاس من توی مسیر توی مسیر کلاس تو راه رو دیدمش. اومد با من سلام علیک کرد، دیدم خیلی قیافه ناجور برافروخته عصبانی. گفتش که فلانی من 12 سال مرسه درس خوندم، لیسانس همو تو رشته الهیات گرفتم، دارم فوق لیسانس میخونم، تا به امروز خوب گوش کنید، تا به امروز اصلا نمیدونستم سقیفه چیه. ببین خیانت یعنی چی، مظلومیت هست صدیقه ببینید یعنی چی، اصلا نمیدانستم سقیفه یعنی چی. اصلا بریده بود، چون تمام اون چیزی که علامه عسکری رحمت الله نوشته همش از مدارک اهل سنت. اونطور خب من دیگه ببخشید انقدر فیلم و سریال و فوتبال و جوک و شوخی تو اینترنت هست که اصلا نمیرسم به این سو، اونا واجب تره. نمیشه مظلومیت. بزرگواران مظلومیت فقط این نیست که بشینید خاطره مظلومیت رو بگی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم، من همیشه مظلوم بودم از موقعی که از پیامبر اکرم از این دنیا رفتم. یعنی منافقین سر برآوردن، امروز هم حضرتش مظلومه، امروز هم حضرت صدیق سلام الله علیه و مظلومه. گفت همه نشسته بودیم خدمت رسول خدا اهل بیت، رسول خدا میگفتیم، حضرت میخندیدن، همه خوشحال بودن، یه دفعه حضرت گریستن خیلی ناجور، یعنی خیلی ناراحت. ما هم همینجوری متحیر موندیم. امیرالمومنین علیه السلام حسنین علیه السلام هیچکی جرأت نکرد بپرسه که چیه داست. به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها گفتیم از پدر بپرسین چی شد آخه یه دفعه ناراحت شدن. بعد گفتن که پدر جان چیه یه دفعه شما حالتون منقلب شد؟ گفتن هیچی، یاد مصیبت های افتادم که بر شما وارد می شود. من یکی گفتن علی جان ضرب و کلل قرن، یه قرن یعنی فرق سر، علی جان یه ضربتی می زنن به فرق سره. ببین عمرو بن عبدالوهاب ضربت زد، چون امیرالمومنین ذوالقرنینه، دوبار به فرق مبارکشون ضربت خورده. اون ذوالقرنینی که تو قرآن میگن تو روایت هست، یکی از حقایقش امیرالمؤمنینه. اون یهودی میزنه حضرت هست، اینجا مسلمان میزنه، تو محراب میزنه. بعد به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسه، اینجور تو را میزنن، فرزند تو را میکشن، امام حسن علیه السلام اینطور، سید الشهدا علیه السلام اینطور. بعد حضرت صدیقه میگن بابا مثل که ما اومدیم تو دنیا که فقط بهمون ظالم بشه، فقط بهمون ظالم بشه. خب حالا ظلم میشه باشه، حضرت فرمودن حالا من دارم این تعبیر رو قسمت اولشو میگن، میگن ما که اومدیم گذشت بر ما هرچی که بود، ولی از شما میپرسم تجلسون و تحدثون، میشینین با هم از ما بگین، میشینین با هم از ما بگین، ما این مجالس رو دوست داریم، بشینین از ما بگین. خدمتی که از علما بودم گفتم آقا یه توصیه‌ای بکنید، مشهد می‌خواستم مشرف شم، مکسی کرد گفت رفتی مشهد همه کاراتو کردی زیارتو کردی، یه چند دقیقه وقت اضافه بذار برو بالا سر برای امام رضا روزه حضرت زهرا بخون، به همین زبون فارسی خوده بگو آقا راسته میگن مادر شما رو کتک زدن، راسته میگن یه بانوی 18 ساله رو بدون هیچ جرمی بدون هیچی وارد خونش بشن بزنن، راسته آقا اون موقع هیچ کس نبود به دادشون برسه، راسته که حضرت صدیقه اونجا امیرالمؤمنین رو صدا نمی کنه، چون هر زنی شوهرش رو صدا میکنه. چرا؟ بابا اصلا آمده که امیرالمؤمنین بماند. فزه رو صدا کنه، یا فزه خزینی علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما ینقلبون. خدای خداوند ما رو شاکر همه نعمتهایی که به ما مرحمت فرمودی، ما رو شاکر همه اون نعمتها بگردن. خدایا من خودمو دارم میگم، خیلی ناشکری میکنیم، بی انصافی میکنیم در حق خودمون، در حق دیگران، در حق دین تو، در حق اولیاء تو. خدایا هر چه قصور و تقصیر و معصیت برای ما هست خدایا ببخش. خدایا به هر صورت این مملکت مملکتیه که ما اینجا نشستیم در امنیت داریم، از حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم. خدایا ما رو قدردان این نعمت قرار بده و این مجالس و این همدلی و این امنیت رو از ما نگیر. خدایا بالاخره گاهی موقع ما ناشکری میکنیم، یه چیزی به زبون میاریم، خودت ببخش خدایا، ببخش ببخش ببخش. دعا کنیم بر فرج مولامون امام زمان علیه السلام. بزرگواران ما میگیم ما منتظر امام زمان علیه السلام، نه بزرگواران، این که منتظر حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی زنان مهاجر و انصار آمدن عیادت حضرت، اونجا که فرمایش کردن آخرش گفتن انتظار بکشید، منم منتظرم. توی عبارت مقتل رو دارم میگم، مقتل رو دارم میگم خدمتتون. گفت یک لحظه امام حسین که در گودی قتلگاه بود، حضرت زینب بر بالای تل رفت، نگاهش افتاد، دیگه نتونست تحمل کنه، روح خواست مفارقت کنه از بدن مبارک. یه دفعه در افق بهش امام زمان نشون دادن، گفتن قصه نخور، ما به این انتقام خواهیم گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا همه اونایی که حاجت دارن، همونایی که از تو و اولیاء تو شفا و امنیت و آرامش و اصلاح طلب میکنن، خدایا به همه اونها مرحمت بفرما. خدایا همه اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه، اونها رو مهمان کن بر این سفره‌ای که همه ما توفیق داریم و در این مجالس شرکت میکنیم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.